ساعت 18:30 است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ادامه نبردهای شدید در عراق. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا در وین آغاز می‌شود. و پاکستان از کشته شدن رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرد خبر داد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. گزارش ها حاکی است که ارتش عراق با حملات هوایی به مواضع نیروهای داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در حوالی سامرا برخی از شهرهای کوچک را پس گرفته است. سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به گفته مقام های عراق، نیروهای ارتش با کمک داوطلبان توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی را نیز در استان صلاح الدین پس بگیرند. همزمان تصاویری بر روی اینترنت از اعدام جمعی شماری از ماموران امنیتی عراق که در صلاح الدین به اسارت شبه نظامیان در آمده انتشار یافته، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه اسارت این تصاویر هنوز روشن نیست. شهرهای موسل و تکریت همچنان در دست داعش است. خبرگزاری فرانسه به نقل از افسران ارتش عراق از کشته شدن 6 تن از پیشمرگه‌های کرد و زخمی شدن 20 نفر دیگر در حمله هوایی ارتش در نیمه شب گذشته در نزدیکی خانقین گزارش دادند. در همین حال وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله دو رزم ناو دیگر همراهی می شود از امروز یک شنبه در محل مستقر می شود. پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از دوشنبه 26 تا 30 خرداد در وین برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مانند دفعات پیش ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف و خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظهر دوشنبه در نهار کاری با یکدیگر دیدار می کنند. نمایندگان دو طرف میکوشند بر سر متن توافق نهایی هسته‌ای به توافق برسند. دو طرف جلسات پیشین مذاکرات را دشوار اما در فضای مثبت توصیف کردند و گفتند که اختلافات مهمی همچنان باقی است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بار دیگر حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری عصر شنبه به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت در مورد افراد و حوادث سال 88 قضاوت نمی کند، اما حصر خانگی این دو نفر بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است و اگر این متهمان تخلفی انجام دادند باید در دادگاه صالح محاکمه شوند و حرفشان را بزنند. آقای مطهری همچنین خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز جمعه در انتقادی مشابه شیوه برخورد سلبی با ماهواره‌ها را چاره‌ساز ندانسته بود. پاکستان میگوید ابو عبدالرحمن معانی رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرده از جمله شبه نظامیانی است که در حمله هوایی بامداد امروز کشته شده است. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 100 تن از شبه نظامیان در حمله هوایی ارتش پاکستان به مخفیگاه‌های آنها در منطقه وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. ارتش پاکستان می‌گوید پس از اطمینان از حضور شبه نظامیان ازبک در این منطقه به آنجا حمله کرده است. طالبان پاکستان و جنبش تحریک اسلامی ازبکستان مشترکاً مسئولیت حمله هفته گذشته به فرودگاه کراچی را به عهده گرفته بودند. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به رو بودن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی متهم کرد. آقای نتانیاهو در برای پیامدهای جدی این آدم ربایی هشدار داده است. 2 نوجوان 16 و 1 جوان 19 ساله اسرائیلی از پنجشنبه شب گذشته در کرانه غربی ناپدید شدند. این 3 نفر در یک مدرسه مذهبی در یکی از شهرک‌های یهودی در نزدیکی هبرون یا الخلیل بودند. ارتش اسرائیل برای یافتن این 3 تن به جستجوی خانه به خانه دست داده و در اطلاعیه از بازداشت حدود 80 مظنون فلسطینی خبر داده است. و اما در ادامه این بخش خبری دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه بلند درختان افتاده است روی سنگ قبرها. زنی بطری آب را خالی می کند روی کف سیمانی آرامگاه و بعد دستهایش را آرام روی سنگ قبر می کشد. صدای پای چند رهگذر توجهش را جلب می کند. سر که بر می گرداند می بیند چند زن با چشمهایی که انگار از گریه سرخ شده بالای سر او ایستادند. اینجا قطعه 257 بهشت زهرا است. خانواده اشکان سهرابی، علی حسنپور و سهراب عرابی، کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات، از کنار آرامگاه فرزندانشان بلند شده و به سمت زنی آمدند که ریز ریز مویه می کند و سنگ قبر فرزندش را می شوید. دختری جوان کمی آنسوتر از مادرش دارد گلهای سرخ و سفیدی را که پرپر کرده بالای سنگ قبر کنار هم می چیند. لادن مصطفی، همسر علی حسنپور که در راهپیمایی 25 خرداد کشته شده، آرام خم می شود روی سنگ قبر، زیر لب می خواند سعید عباسی. سراغ پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی می روم و از او می پرسم چرا کسی از سعید سخن نمی گوید. او شرح می دهد که سعید عباسی در راهپیمایی روز 30 خرداد 88 با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکرش نیز در نزدیکی آرامگاه اشکان سهرابی و ندا آقا سلطان به خاک سپرده شد. مادر سهراب عرابی که پس از کشته شدن فرزندش سکوت نکرده میگوید که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان به دلیل ناامنی سکوت کردند.
ما که به اصطلاح میریم به زهرا، میریم قطعات رو میبینیم، متوجه میشیم که بیشتر از این حدی بوده که اینا اعلام میکنن، اصلا اعلام نمیکنن، که اصلا میگن ما کشته ندادیم.
سعید 24 ساله بود. او به همراه پدرش در یک مغازه کیف و کفش فروشی در خیابان رودکی تهران حوالی محله سلسبیل کار میکرد. 30 خرداد که از راه رسید، او از نزدیک شاهد حضور معترضان در خیابانهای حوالی محل کارش بود. صدای پراکنده شعارها پدر سعید را نگران میکند. او میداند که سعید دل توی دلش نیست. از صبح شنیده بود که سعید چند باری تلفنی با دوستانش در مورد راهپیمایی امروز حرف میزد. صدای فریاد راهپیمایی کنندگان نزدیکتر و نزدیکتر میشود. وقتی معترضان نزدیک مغازه میشوند، سعید ناگهان از مغازه خارج میشود و به میان آنها میرود. او میبیند که همه مغازه‌دارهای اطراف محل حالا دیگر به جمع معترضان پیوستند. از دور چهره‌های آشنا را میبیند که سراسیمه به این سو و آن سو میدوند. صدای پراکنده تیراندازی جمعیت را نگران کرده، اما آنها به هم خبر میدهند که در نقاط دیگر شهر نیز مردم برای اعتراض به خیابانها آمدند. سعید وقتی میشنود که بسیجی ها در میان مردم هستند، نگرانیش بیشتر میشود. خیابان حالا به محل درگیری میان معترضان و نیروهایی که برای کنترل راهپیمایی کنندگان آمدند بدل شده است. صدای شلیک که می آید کسی از پشت سر سعید فریاد می زند بیا عقب. سعید حالا درست روبروی کسانی ایستاده که به سمت مردم شلیک می کنند. استراب جایش را به اعتراض داده و مردم کمتر شعار می دهند. بیشتر دنبال راهی برای فرار می گردند. با این همه هنوز در میان اهالی محل کسانی هستند که باور نمی کنند این تیرهایی که به سمت معترضان شلیک می شود واقعی باشد. دوستان و هم محلی های سعید دسته دسته به عقب بر می گردند. سعید نیز به سرعت راهش را کج می کند تا به سمت آنها بیاید. ناگهان صدای تیر می آید و سپس صدای دوست سعید که فریاد می زند سعید. دو سال گذشت و حالا همه جا آرام است. سراغ یکی از نزدیکان سعید می روم و او در یک گفتگوی تلفنی شرح می دهد که چگونه در سیام خرداد 1388 به سر سعید شلیک می شود و مغزش همانجا روی کف سیمانی خیابان متلاشی می شود.
واقعا یه صحنه تکون دهنده. همه مردم داشتن تظاهرات می کردن و شعار می دادن و از مغازه هاشون می آمدن بیرون. سعید هم همون موقع اومد بیرون. وقتی بهش شلیک شد پدرش بلافاصله اومد بالا سرش. سعید توی بغل پدرش تموم کرد.
شاهدان عینی میگویند پدر سعید مستعصل شده بود. بطری آب را باز میکند تا فرزند نیمه جانش را سیراب کند، اما شفافیت آب در دهان سعید جایش را به رنگ سرخی میدهد که برای پدر معنای سهمگینی داشت. سعید خون بالا میآورد. دست‌های در میان جمعیت بالا می‌رود تا موبایل‌هایشان صحنه جان باختن پسر و تلاش پدر برای زنده نگه داشتنش را به تصویر بکشد، درست همانند صحنه جان باختن ندا آقا سلطان که همان روز در گوشه دیگر از شهر جان باخت و فیلم جان باختن او در سراسر دنیا پخش شد. اما فیلم سعید عباسی بازتاب گسترده‌ای پیدا نکرد. خانواده سعید عباسی به گفته یکی از نزدیکانشان تحت فشار قرار گرفتند و ناگزیر به سکوت شدند.
ما حتی شاهد بودیم که در روز خاکسپاری با چه وضع فجیع پدر سعید و سوار ماشین‌هایی که شیشه هاش دودی بود کردند. وقتی برای سعید توی منظر مراسم برگزار می‌کردن همه اهالی محل دیدن که واقعا با چه وضعیتی مأمورا ریختن تو خونه‌شون و تمام پلاکارت‌ها و اعلامیه‌های سعید رو پاره کرد.
پدر سعید بعدها با دادن تعهد آزاد شد. او تعهد داده بود که با هیچ رسانه‌ای در مورد کشته شدن فرزندش مصاحبه نکند. خانواده های کشته شدگان سال 88 بارها به خانه سعید عباسی رفتند تا از آنها دلجویی کنند. لادن مصطفایی همسر علی حسنپور یکی از کشته شدگان سال 88 میگوید ما بارها دیدیم که خواهر سعید عباسی و پدر و مادرش وضعیت مناسبی برای بازگو کردن حقایق نداشتند. مغازه کیف و کفش فروشی پدر سعید سال هاست که تعطیل شده و وقتی اهالی محل و خانواده سایر کشته شدگان سال 88 از او میپرسند چرا مغازه را باز نمی کند پاسخ می شنوند این مغازه مال پسرم بود، دیگر با چه امیدی بروم دوباره در همان مغازه کار کنم. خانواده یکی از کشته شدگان دیگر میگوید من وقتی گاهی خانواده سعید عباسی را کنار آرامگاه فرزندشان در قطعه 258 بهشت زهرا میبینم دردهای خودم یادم میرود. سعید واقعا مظلوم و گمنام برای آزادی هزینه داد و خانواده سعید در تنهایی و گمنامی زجر کشیدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.